خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی به خبرهای این ساعت. رئیس جمهوری یمن میگوید هوادارانش به خاطر جلوگیری از توسعه طلبی ایران با حوثی‌ها می‌جنگند. در ادامه اعتراض‌ها به آنچه ناکارآمدی دولت لبنان خوانده شده، روز شنبه نیز ده‌ها هزار تن در خیابان‌های بیروت دست به تظاهرات زدند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته به مناسبت هفته دولت نشستی خبری برگزار کرد. عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن روز شنبه گفت که نیروهایش برای جلوگیری از آنچه توسعه طلبی ایران خواند در حال مبارزه با حوثی‌ها هستند. دولت در تبعید یمن بارها ایران را متهم کرده که با حمایت نظامی از حوثی‌ها در ناآرامی‌های یمن دست دارد، اما ایران همواره این اتهام را رد کرده است. در ادامه اعتراض‌ها به آنچه ناکارآمدی دولت لبنان خوانده شده، روز شنبه نیز ده‌ها هزار تن در خیابان‌های بیروت دست به تظاهرات زدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات که به دعوت کمپین بومی دهید برگزار می‌شد، با تعیین ضرب العجلی 72 ساعته خواستار استعفای وزیر محیط زیست لبنان شدند. تظاهرات در لبنان از ماه پیش در اعتراض به انباشت زباله در خیابان‌های بیروت آغاز شد و سپس گسترش یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته به مناسبت هفته دولت نشستی خبری برگزار کرد. وی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد ادامه بازداشت خانگی رهبران اعتراضهای سال 88 توضیحاتی ارائه داد.
اگر موضوعی در گذشته در این کشور بوده و ما میتونیم این موضوع رو طبق قانون پایان بدیم، خب پایان بدیم. به هر حال ادامه یک مشکلی که تو جامعه به وجود آمده، حالا حق با این بوده حق با اون بوده، در نهایت به هر حال قوه قضاییه و دادگاه‌های ما حکم می‌کنن. به هر حال
روحانی تأکید کرد که لازم نیست همه چیز را هم اعلام کرد و پیش از موعد اعلام کردن اقدامات چیدن میوه نارس است. حسن روحانی در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 92 وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات می‌تواند شرایطی را ظرف یک سال فراهم بیاورد که نه تنها آنها که در حصر هستند آزاد شوند، بلکه حتی کسانی هم که به خاطر مسائل سال 88 در زندان هستند آزاد شوند. با این حال خانواده مهدی کروبی پیش از این از آقای روحانی به دلیل آنچه که عدم پایبندی وی به وعده های انتخاباتیش برای رفع حصر خواندند انتقاد کرده بودند. بر اساس یک نظرسنجی که مؤسسه گالوپ انجام داده، عراقی ها و ایرانیان عصبانی ترین مردم جهان هستند. این مؤسسه آمریکایی اعلام کرد که نتایج نظرسنجیش نشان از آن دارد که مردم عراق، ایران و کامبوج بیشترین ناملایمات روزانه را در جهان دارند و در مقابل مردم پاراگوئه، کولومبیا و اکوادور خوشحال ترین مردم جهان به شمار می روند. غمگین ترین مردم جهان نیز در این نظرسنجی مردم سودان، تونس، بنگلادش معرفی شدند. در پی آتش سوزی در یک پناهگاه حیوانات در شهرستان اشتهارد واقع در استان البرز یک تن کشته و 200 گربه تلف شدند. به گزارش اینا در این آتش سوزی زن 60 ساله‌ای که از مدت‌ها پیش نگهداری و درمان گربه‌های آسیب دیده را بر عهده داشت، بر اثر خفگی جان باخت. این مرکز درمانی 10 سال پیش توسط یک تشکل مردم نهاد با هدف حمایت و نگهداری از حیوانات آسیب دیده راه اندازی شده بود. وزارت دفاع السالوادور روز شنبه اعلام کرد که یک بمب قوی را در یک خودرو در نزدیکی وزارت امنیت کشور خنسا کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس هنوز مشخص نیست که چه شخص یا اشخاصی این عملیات بمبگذاری را انجام دادند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. با یادآوری این که در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما را دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا و در اینستاگرام رادیو فردا به انگلیسی و بدون فاصله. از همراهی شما سپاسگزارم. تا بخش بعدی روز خوش.
Oui. روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
طی هفته گذشته 10 حکم اعدام دیگر اجرا شد. کیوان مهرگان، روزنامه‌نگار و مستندساز، برای اجرای حکم یک سال زندانش بازداشت و روانه زندان اوین شد و حکم 2 سال حبس دیگر به بهار هدایت ابلاغ شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در این برنامه دریچه هم مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در هفته‌ای که گذشت دست کم 10 تن در ایران اعدام شدند. در شهرهای ساری، رشت، اردبیل و ارومیه. جرم 7 تن از این افراد قاچاق مواد مخدر بود. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری با اینکه عملی خلاف است اما جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید:
اواخر سال گذشته مقامات ایران، حتی خود آقای لاریجانی هم اشاره کردند که در رابطه با قاچاق مواد مخدر اعدام نقش بازدارنده نداشته و آمارهایی هم که اعلام شده توسط هم پلیس تهران هم ستاد مبارزه با مواد مخدر نشون میدن که میزان مسئله قاچاق نه تنها پایین نرفته بلکه بیشتر هم شده. به همین دلیل هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرایم شده باشه.
2 تن از اعدام شدگان هفته گذشته جرمشان قتل بود، جرمی که در قانون مجازات اسلامی حکم قصاص برای آن در نظر گرفته شده و تنها توسط اولیای دم قابل بخشش است. علیرضا محمدی، یکی از مخاطبان رادیو فردا، در بخشی از کامنتش در این باره نوشته: مشکل قصاص این است که اجرای قانون به اولیای دم سپرده می شود و به گفته این مخاطب بدتر این است که حتی عفو قاتل را هم به دست اولیای دم می دهند. یکی از اعدام شدگان هفته گذشته بهروز آلی خانی نام داشت که جرمش محاربه، عضویت در گروه پژاک و دست داشتن در ترور دادستان شهر خوی اعلام شد. عفو بین الملل یک روز پیش از اعدام او در بیانیه ای خواستار توقف این حکم شده بود. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل می گوید حکم این متهم در مرحله تجدید نظر بود و اعدام او در این شرایط نقض قوانین ایران و قوانین بین المللی محسوب می شود.
بهروز آلخانی در سال 88 دستگیر شده و بر اساس اطلاعاتی که عفو بین الملل به دست آورده برای مدت بیش از 1 سال بدون دسترسی به وکیل و خانوادش در انفرادی تحت بازداشت بوده. بر اساس گفته هاش در طی این مدت مورد شکنجه و بدرفتاری های دیگر هم قرار گرفته. نهایتاً با وجود این موارد نقض دادرسی منصفانه، دادگاه انقلاب بهروز آلخانی رو به اتهام محاربه از طریق همکاری مؤثر با گروه و قتل دادستان خوی به اعدام محکوم میکنه. بنابراین نه تنها این حکم پس از دادرسی بسیار ناعادلانه صادر شده، بلکه به نظر میرسه که در حال حاضر این پرونده هنوز در دیوان عالی هست. بر اساس قوانین بین المللی و حتی قوانین داخلی ایران، اجرای حکم وقتی که هنوز در مرحله تجدید نظر خواهی هست غیر قانونی است.
یکی از مخاطبان رادیو فردا در کامنتی روی صفحه فیسبوک ما نوشته: ایران قانون خودش را دارد، بر اساس قانون ایران حکم ایشان اعدام بوده. اما دیگر مخاطب رادیو فردا به نام فرشاد نظر دیگری دارد. او در کامنتی نوشته: هیچ کس بی دلیل کاری نمی کند. اگر امکان فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز وجود داشت، ایشان و امثال او دست به اسلحه نمی بردند. دیگر کاربر فیسبوک رادیو فردا با نام ملیحه آقاجانی هم گفته: خشونت و اعدام را متوقف کنید. من دنیایی سرشار از آرامش می خواهم. و مخاطب دیگر ما با نام سیاوش هم نوشته: آنقدر اعدام در ایران عادی شده که مردم هیچ راهی جز اعدام به فکرشان نمی رسد. حبس ابد می تواند جایگزین اعدام باشد. او در ادامه کامنتش نوشته: چرا در کشورهای اروپایی آمار جرم اینقدر پایین است؟ مسئله اصلی ریشه یابی جرم است. سازمان عفو بین الملل حدود یک ماه پیش اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی دست کم 700 نفر در ایران اعدام شدند. رقمی که این نهاد حقوق بشری آن را تکان دهنده توصیف می کند. ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام را در جهان دارد و از نظر سرانه اعدام در دنیا اول است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید
در کشورهایی که هنوز اعدام رو لغو نکردن قانون بین الملل تنها اجازه میده که در رابطه با جرایمی که جدی محسوب میشن و جدی بودن در اینجا یعنی جرایمی که منتهی به مرگ شدن حکم اعدام صادر بشه. عفو بین الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی میدونه و در نقض حق حیات.
کیوان مهرگان روزنامه‌نگار و مستندساز برای اجرای حکم یک سال زندانش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. همسر او با اعلام این خبر روی صفحه فیسبوکش نوشته که این محکومیت مربوط است به پرونده سال 89 او در رابطه با روزنامه شرق. همزمان سعید متین‌پور روزنامه‌نگار دیگری است که پس از اعمال ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی با پایان دوران محکومیتش هفته پیش از زندان آزاد شد. این روزنامه‌نگار که از سال 88 زندانی بود به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با بیش از 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز اتهام‌های این روزنامه‌نگاران را بی اساس می‌داند.
ما هم بار این خواست رو داریم که روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسانی که به دلایل واهی خود سرانه بازداشت شده اند و در دادگاه‌هایی به شکل ناعادلانه به حبس‌های سنگین محکوم شده اند آزاد شوند. این آزادی باید متضمن آزادی فعالیت آنها باشد. تعداد بسیاری از روزنامه‌نگارانی که پس از رویدادهای سال 88 علی‌رغم بهایی که دادند و زندانی که رفتند ولی از کار و فعالیت روزنامه‌نگاری محرومند.
بهاره هدایت فعال پیشین دانشجویی زندانی که با اعمال ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی قرار بود از زندان آزاد شود با ابلاغ حکم 2 سال حبس تعلیقیش باید همچنان در زندان بماند. 2 سال زندان جدید برای این فعال سابق دانشجویی ناشی از حکمی است که در سال 85 و به دنبال بازداشت او در تجمعی برای حمایت از حقوق زنان صادر شده بود. بهاره هدایت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و توهین به رهبر ایران پیشتر به 9.5 سال زندان محکوم شده بود و از 5.5 سال پیش در زندان به سر می برد. امین احمدیان همسر بهاره هدایت نگهداری همسرش را در زندان غیر قانونی می داند.
متاسفانه شدیم که با فشار دستی زمین تهران نهایتا اینجا که ما متوجه شدیم روز 26 مرداد ماه به صورت یه نامی دستی توی زندان به بهار ابلاغ میکنم که 2 سال دیگه شما باید این پرونده که متعلق به سال 85 بوده حکمش باید متحمل بشید. خب این روند کاملا غیرقانونی و نقض فعلی قانون آیین دادرسی.
آرش صادقی فعال پیشین دانشجویی میگوید دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی او را به 15 سال زندان محکوم کرده و همسرش گلرخ ایرایی هم به 6 سال زندان محکوم شده. آقای صادقی اتهام‌های خود را اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به آیت الله خمینی، تبلیغ علیه نظام و اتهام‌های همسرش را توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام عنوان کرد. یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا با نام کاربری پابرهنه روی وبسایت ما نوشته هیچ کس را نباید به خاطر حرف و عقیده‌اش به زندان فرستاد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.